بسم الله الرحمن الرحیم. شخصی محضر امام هادی علیه السلام مشرف شد به جهت شکوه از امور مادی. تازه از زندان آزاد شده بود و از جهت مادی بسیار در مضیقه بود. انسان در مواردی که مبتلا میشه و ابتلاعات او رو میگیره، ممکنه در وادی و در محیط غفلت قرار بگیره، بدین معنا که به سرمایه هایی که در اختیار داره و نعمت هایی که متوجه او هست بی توجه بشه و فقط زبانو به شکوه باز بکنه. این باعث میشه که ابتلاعات شدیدتر، سختتر و دشوارتر بشه. اما اگر انسان در شدائد، در سختی‌ها، در ابتلاعات توجه به نعمت‌هایی که خدا به او داده داشته باشه، تحمل این ابتلاعات نه تنها سخت و دشوار نیست، بلکه لذت بخش هم هست. پیرمردی رو که مبتلا شده بود به بستر بیماری و شکستگی استخوان پا و لگن، انسان نورانی بود. من برای عیادت ایشون که رفتم گفتم آه حالتون چطوره؟ این تعبیر رو به کار بردن: الحمدلله، غرق نعمت خدا هستم. خیلی کلمه مهمیه. غرق نعمت خدا هستم. مبتلاست، بستریه، زمینگیره. من خودم این عارضه رو اجمالاً کشیدم، درد فراوانی داره، اما میگه غرق نعمت خدا هستم. این فرد نه تنها از این بیماری زجر نمیکشه، برای او سخت نیست، بلکه لذت بخشم هست. اگر انسان توجه به این نعمتهایی که متوجه اوست باشه، هیچ موقع در این ابتلاعات زبان به شکوه باز نمی کنه. اومد محضر امام هادی علیه السلام که شکوه بکنه، قبل از این که خواستش رو طرح بکنه، قبل از این که بگه من چی میخوام، امام هادی علیه السلام فرمودن که ابو هاشم، آیا نسبت به این سه نعمتی که داری شاکر نعمتهای خدا هستی؟ سه سرمایه گرانسنگ و گرانقدر داری. این سه سرمایه تو رو کافیه. نسبت به این سه نعمت شاکر هستی؟ شاید مثلا ابو هاشم به خودش گفته باشه که من چیزی ندارم، آه در بساط ندارم، هشتم گروه نو همه، مبتلا هستم، اومدم پیش شما دست گدائی و نیاز دراز بکنم. شاید پیش خودش اینطوری گفته باشه. امام هادی فرمودن تو سه نعمت داری، خدا سه نعمت متوجه تو کرده. ابو هاشم، نسبت به این سه نعمت شاکر خدا هستی؟ در خونه خدا سر تعظیم و کرنش فرود میاریم؟ بنابر این کلام نورانی امام هادی علیه السلام، خدا سه نعمت و سه سرمایه به فرد ممکنه بده. با وجود این سه سرمایه، در هیچ موقعیتی فرد احساس فقر نباید بکنه. اگرچه گرسنه باشه، اگرچه عریان باشه، تعبیر روایت عرض میکنم محضرتون ها، ترجمه روایته، اگرچه گرسنه باشه و اگرچه این فرد عریان و برهنه باشه، با وجود این سه سرمایه اصلا نباید احساس فقر بکنه. معلوم فقر و غنا به داشتن پول و درهم و دینار و نداشتن نیست، بلکه یک صفتیست و یک ملکه ایست که به روح فرد برمیگرده. ای چه بسا فردی متمول از جهت مادی، اما از جهت فکری فقیر، واقعا مستضعف. و نقطه مقابلش ای چه بسا فردی از جهت مادی ناتوان اما واقعا غنی. و اینکه حول ایاما قرآن می فرماید اگرم فقیرید یغنهم الله من فضله. نکته ای ذیل این آیه بزرگان مفسرین ما مطرح فرمودند که چرا اینجا یغنهم الله من ماله، تمام کنوز دنیا و گنجهای زمین و آسمان دست خداست. معلوم فقر و غنا به پولداری و بیپولی نیست. امام هادی می فرماید این سه سرمایه اگر در وجود کسی باشه این غنیه. یک، ایمان. ابو هاشم، نسبت به نعمت ایمان که داری شاکر خدا هستیم؟ ما یک اسلام داریم، یک ایمان داریم. اسلام با شهادتین، کلامی رو که امام هادی علیه السلام در آخرین لحظات عمرشون هم فرمودن چیزی بیار، مطلبی رو بنویس که با این مطلب شاد بشی. از اجدادم تا پیغمبر خدا فرمودن که ایمان به باور درونی و راسخ اطلاق میشه، اسلام به حرکت کردن این فک و زبان به شهادتینه. کاری با عمل نداره. ایمان به عمل درونی فرد اطلاق میشه، به باور درونی فرد اطلاق میشه، اما اسلام با همین دوتا کلمه جاری بشه به فرد مسلمان میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. به این فرد میگن فرد مسلمان. اما فرد مؤمن، ایمان به باور درونی فرد اطلاق میشه و این باور یک سری نشانه هایی داره که در وجود فرد به طور ملموس و محسوس دیده میشه. شهید بزرگوار مطهری رضوان خدا بر او باد از پاریس از دیدن امام برگشتن، سوال کردن که آقا چه خبر، چی دیدید، چی شد؟ ایشون گفتن 12 سال شاگردی مکتب امام رو کردم، اما این بار که رفتم پاریس و برگشتم یه نکته تازه‌ای بهش رسیدم و این نکته عبارت از این مطلبه که امام 4 تا ایمان در وجودش دیدم، 4 تا آمنه در وجودش دیدم. این 4 تا که الان اثرش رو در سایر بلاد میبینید و حتی به فضل الهی در دل اروپا و امریکا هم این حرکت انشالله صورت خواهد گرفت که نشونه هاشو داریم میبینیم. 4 تا آمنه دیدم. آمنه به هدفش، امام یک ذره نسبت به هدف شک نداشت، ریب و تردید نداشت. دوم، ایمان در راه و طریقی که به اون هدف انسان رو میرسونه. سوم، ایمان به حرفی که داره میزنه. و چهارمی، شاهد عرض بنده است، آمنه به ربه، ایمان به خدا داره. ما وظیفمون رو انجام بدیم، نتیجه چی میشه؟ ما مأمور به وظیفه ایم و وعده نصرت و یاری هم خدا داده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا رو یاری کنید. این همه قلب رو به سمت خدا متوجه کرد. رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام، یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید. عده‌ای دور این مرد جمع میشن مثل آهن تفتیده، فولاد محکم. لا تزلهم الرياح العواصف ولا یملون من الحرب ولا یجبنون و علی الله یتوکلون ولا عاقبت للمتقین. محکم، استوار، قوی، ایمان داره به طریقش. خرمشهر باید آزاد بشه، بعد میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یک ذره ریب و شک و تردید در وعده و نصرت الهی ابدا. وظیفه‌مو انجام میدم، نتیجه هر چی میخواد بشه بشه. ایمان به باور درونی اطلاق میشه، اسلام به زبان جاری کردن شهادت جاری میشه. رهاورد این ایمان و نشانه این ایمان، من روایاتی رو ردیف کردم از غرر تقدیم محضرتون بکنم از لسان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میترسم وقت کم بیاد و نتونم عرضم رو جمع بکنم. اجازه بفرمایید به یکی دو تا روایت کوتاه اشاره بکنم. الایمان و امیرالمؤمنین میفرماید الایمان قول باللسان و عمل بالارکان. نشونه ایمان اینه، انسان هم بر زبان و دم در افعال صادره از فرد رعایت میکنه و ملموس اطاعت اوامر الهی. باز میفرماید الایمان و العمل اخوان توامان، ایمان و عمل برادرای دوقلو ان، اینا از همدیگه جدا نمیشن. و رفیقان لا یفترقان، دو تا رفیقی هستن که هیچ وقت از هم جدا نمیشن. اگر فرد ایمان به خدا داشته باشه، تمام اوامر الهی یک، دوم از تمام نواهی دوری میکنه و بر حذر انجام واجبات و ترک محرمات به طور ملموس و محسوس ظاهری و خارجی و مصداقی نشانه ایمانه. دیدید این حرف عامیانه که در لسان عوام جاری میشه؟ آقا دلت پاک باشه، حرفا کدومه؟ کسی اعتقاد درونی و راسخ و جازم داشته باشه و نسبت به اعمالی که ازش سر میزنه اثر نذاره؟ مگه میشه همچین حرفی؟ کسی بگه من قرآن رو قبول دارم، کسی بگه من خدا رو قبول دارم، ولی افعال صادره از اون مبتلا به ضعف باشه، مبتلا به مشکل باشه؟ یا خدا رو آدم باید در بس قبول بکنه، یا بگه آقا من قبول ندارم؟ این که یه مقدارشو آدم بپذیره یه مقدار رو نپذیره درست نیست. تکالیف الهی، اوامر الهی، نشانه انسان مؤمن اینه، یک ذره شک در وعده های الهی در دلش به وجود نمیاد. هر امری که از ناحیه خدا به او صادر شده و بیان شده بدون کم و کاست و بدون اینکه بخواد از خودش تحلیل بکنه، کمش کنه یا زیادش بکنه انجام میده. و هر آن چیزی که مورد غضب الهی قرار گرفته و نهی خدا به اون تعلق گرفته بدون اینکه کم و زیادش بکنه ازش اجتناب میکنه. لذا نشانه انسان مؤمن اینه، انجام واجبات به بهترین وضع ممکن و ترک محرمات به بهترین وضع ممکن. ابو هاشم، تو این ایمان رو داری، آیا شاکر این نعمت خدا هستی؟ نعمت ایمان. یک ذره تردید در دلش به وجود نمیاد. ریب، شک از بین میبره ایمان رو، محکم، قوی. لا یحرکهم الرياح العواصف، نشانه انسان مؤمن اینه دیگه، میفرماید اشد من الجبل، حتی از کوه محکمتره. چرا که کوه با معول یعنی کلنگ، بفرمایید دینامیت، بفرمایید کمپرسور، قابل تخریبه. اما مؤمن رو اگر بکشی، ذره ذره بکنی، تیکه تیکش بکنی، دوباره زندش بکنی، یا ذره‌ای در اراده و عزم و جزم او خللی وارد نمیشه و یک ذره از اون راهی که رفته بر نمیگرده. روز عاشورا صدای هل من ناصر حسین بلند شد. دیدن ابدانی که تو روی زمین افتاده شروع کردن به جنبیدن. این بدنها گویا میخوان بگن حسین جان حاضریم ما دوباره تو دنیا برگردیم، برا تو کشته بشیم، ریز ریز بشیم، ذره ذره بشیم. 13 تا تیر رو با سینش گرفته، دیگه رمق نداشت دستشو بیاره بالا، تیرایی رو که داشت به سمت ابی عبدالله می اومد و بگیره. حسین داشت نماز میخوند دیگه، رمق نداشت دستشو بیاره بالا، دید تیره داره میاد، صورتشو کج کرد، تیر خورد تو صورت این پیرمرد 80-90 ساله، افتاد تو بغل ابی عبدالله، تیر تو صورتش خورد. وقتی سرش افتاد تو دامن حسین یه جمله عرض کرد: آقا اوفی تو، من وفادار بودم، راضی هستی از من؟ یک ذره تغییر در او ابدا. این ایمانه ابو هاشم. نسبت به ایمان که داری خدا رو شاکر باش. این یک. دوم، ابو هاشم تو سرمایه‌ای داری به نام صحت. صحت در مقابل مرض و بیماریه. از این صحت و سلامتی چجوری استفاده میکنی؟ خدا این صحت و سلامتی رو به تو داد تا در با این صحت و سلامتی عبادت و بندگی خدا رو بکنی. جوون، چهار ستون بدنت سالمه، ورزشکاری، زیبایی اندام میری کار میکنی. این انرژی و توانی رو که خدا بهت داده چقدرش رو در مسیر بندگی خدا قرار میدی؟ چقدر؟ من رفتم برای جمع ورزشکارا صحبت میکردم، گفتم شما که مقیدید این اندامتو تبدیل به ماهیچه بکنی و از این حالت تنپروری در بیاری، آیا مقید هستی ماهیچه های روحت هم قوی بکنی؟ صحت و سلامتی به داده خدا، میتونی بلند شو نافله بخون، بلند شو نماز شب بخون، وقت بذار تو بندگی و عبادت و اطاعت خدا. رسول گرامی اسلام به ابازر میفرماید: یا ابازر، قبل از این که این صحت و سلامتی بدنتو از دست بدی، از این صحت و سلامتی بدنت حد اکثر استفاده رو بکن. صحت و سلامتی بدنتو تو چه مسیری میذاری؟ در چه راهی میگذاری؟ اگر این بدن در مسیر عبادت و بندگی خدا به ظاهر زجره اما در واقع لذته، اگر این زجر ظاهری 40 روزه رو انسان تحمل نکنه، بدن زجر عبادت نبینه، تعبیر زجر تعبیر خوبی نیست، چون عبادت زجر نداره، لذت داره. بعد از مدت زمان کوتاهی صبر و تحمل، اگر این زجر عبادت آدم به خودش نده، تو زجر تو دنیا میفته، تو دغدغه ها و استرس ها و نگرانی های خاطر و استراب ها قرار میگیره، سختی رو تو وجودت قرار بده. از این صحت و سلامتی بدنت در جهت رشد معنوی مدد بگیر، سلوک معنوی مدد بگیر. این بدن به هر چی عادت بکنه عادت میکنه، لذا عادتش بده و سختی بهش بده در جهت عبادت. حضرت میفرماید که ابو هاشم، خدا صحت بهت داد و تو هم از این صحت داری در جهت اطاعت و عبادت و بندگی خدا بهره میبری. آیا شاکر این نعمت هستی؟ شکر این نعمت رو به جا میاری؟ دومی، باز عرض میکنم روایاتو من ردیف کردم، وقت نیست. سوم مطلبی که حضرت میفرماید به عنوان سرمایه است: ابو هاشم، خدا به تو روحیه قناعت داده. قناعت سرمایه بسیار عظیمیه. قناعت به اونی که خدا بهت داده راضی و قانع باش. هر نوع زیاده طلبی، خدا رحمت کنه یه استاد اخلاقی بود، کوتاه من سر درسشون میرفتم، ایشون میفرمودن هر نوع زیاده طلبی انسان رو از رسیدن به مقامات معنوی بالا باز میداره. به اونی که داره آدم قانع باشه، لذت و خدای در همینی که از راه حلال برا من قرار دادی قرار بده، بیشتر از این نمیخوام. وقتی انسان با یه لقمه سیر میشه چرا زیاده طلبی بکنه؟ زیاده طلبی اجازه عکس العمل به مغز و عقل نمیده و قطعا اجازه عکس العمل تو امور معنوی هم به انسان نمیده. قانع باش. شهید بزرگوار آیت الله مدرس رضوان الله تعالی علیه وصیت می نویسه به دخترش، پشت جلد قرآن، پشت قرآن وصیتی می نویسه. این وصیتش مشتمل بر 3 مطلب و 3 تذکر به دخترشه. به دخترش 3 تا مطلب و تذکر میده.
و شما ببینید قناعت رو این شهید بزرگوار کنار دو تا مطلب بسیار مهم قرار دادن. به دخترش که پشت یه قرآن این وصیت رو نوشته و میگن الان دست نوادگان این بزرگوار هست، به دخترش می نویسه دخترم تو رو نصیحت می کنم به سه مطلب: یک، نماز و قرآن، دوم، دعای برای پدر و مادرت. برای پدر مادراتون دعا کنید، پدر مادراتون هم از دنیا رفتن باز براشون شبانه روزی دعا کنید. سوم، قناعت. چرا که می فرماید القناعو، اگر کسی قناعت در زندگی پیشه بکنه، امیرالمؤمنین میفرماید در سبیل نجات و دین قرار میگیره. میشه ازش مفهوم گیری کرد از این روایت، معارضی هم نداره، امکان مفهوم گیری هم در این کلام نورانی وجود داره که اگر کسی از مسیر قناعت فاصله بگیره، ای چه بسا از مسیر دین دور میشه و در بحرانهای خروج از دین قرار میگیره. قانع باشه به اونی که داره. باز روایت امیرالمؤمنین میفرماید میخواید سختی های دنیا برای شما سهل بشه، راحت بشه، چرا از این دستورالعمل ها امثال مثل من غفلت میکنن؟ آدمایی مثل من، مشاور و روانشناس و روانپزشک و اینا رو مراجعه میکنیم، این دستورالعمل هایی که ائمه تو زندگی به ما دادن، رعایت بکنیم آسایش و رفاه و شادی حقیقی تو زندگی میاد. حضرت میفرماید امیرالمؤمنین در قناعت میفرماید اگر کسی روحیه قناعت در زندگی در او حاکم بود، سختی های دنیا برای او آسانه، سهله، راحته، دیگه دشوار نیست. اما اگر آدم قانع نباشه، زیاده طلب باشه، این زیاده طلبی ها او رو در بحران ها و سختی هایی قرار میده. عرضم تمام. سه نکته، سه تا مطلب کوتاه پایان بخش عرض بنده. امام هادی علیه السلام یه هدیه‌ای برای ما دارن که این زیارت جامعه کبیره است. غافل نشیم از این زیارت جامعه کبیره، بسیار اثرگذاره. اولیاء الهی تو دستورالعمل‌هاشون به این زیارت جامعه کبیره بسیار دستور دادن و تأکید فرمودن. تو نسخه هایی که برای افراد استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی درس اخلاقشون می‌فرمودن از این زیارت غفلت نکنید. علامه مجلسی مشرف محضر امام عصر علیه السلام شد، زبانش بند اومد، لکنت زبان گرفت، شروع کرد زیارت جامعه کبیره رو خوندن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. امام زمان علیه السلام سه بار به مجلسی فرمودن مجلسی نعم الزیاره، نعم الزیاره، نعم الزیاره، زیارت خوبیه. ایشون می فرمودن آیت الله العظما مظاهری حفظه الله میتونید هر روز، نمیتونید حداقل هفته یه بار رو این زیارت جامعه کبیرتون ترک نشه. امام اعلی الله مقامه الشریف چه زمانی که نجف مشرف بودن و چه زمانی که قم، هر روز مشرف حرم میشدن و هر روز زیارت جامعه کبیره میخوندن. فرازای عجیبی داره که وقت نیست بخوام توضیح بدم، یه وقت دیگه به شرط حیات. این یه نکته. نکته بعد، امام هادی بسیار توسل به حضرتشون مجرب در رفع گرفتاری ها. تو رفع گرفتاری ها هر کی هر حاجتی داره، هر دردی داره، بره به سمت امام هادی و توسل به امام هادی بسیار مجربه. دو دلیل و دو داستان بر شاهد عرضم. دو مطلب. یک، فردیست نصرانی، مسیحیه، متوکل ملعون او رو خواست و تو کاخی از او دعوت کرد که بیا فلان کاخ، که هر کی وارد این کاخ می شد جان سالم به در نمی برد. متوکل بر او غضب می کرد و او رو می کشت. میگه داشتم میرفتم به سمت این کاخ، مونده بودم چه کنم و میترسیدم نمیتونم نرم و از طرفی برم چطور با قطع به این که منو میکشه. ولی باید میرفتم. همون موقع 100 درهم و دینار اشتباه از من دقیق یادم نیست نذر امام هادی کردم و این نذر رو بهش عمل کردم. داخل شدم، اومدم بیرون، متوکل متعرض من نشد هیچ، با عزت و احترام هم با من رفتار کرد. اجازه میدید تیکه اول و دوباره بگم، این فرد مسلمون هم نبوده ها، شیعه هم نبوده، نصرانیه، مسیحیه، ولی نذر امام هادی میکنه، دست رد به سینش نمیخوره. میشه من و شما که روز شهادت اومدیم اینجا در جوار تربت نورانی فاطمه معصومه سلام الله علیها ملتمسانه از حضرت بخوایم آقا ما رو ناامید کنه؟ گر گدا کاهل بود. اما دومین مطلب، متوکل گفت بریزید تو خونه امام هادی، اسلحه مخفی کرده، میخواد بر علیه من شورش کنه. ریختن تو خونه امام هادی، تو تمام اتاقا رو گشتن پیدا نکردن چیزی، اما تو یه اتاق مقداری کیسه درهم و دینار پیدا کردن، آوردن امام هادی رو هم شبانه آوردن پیش این ملعون. رو کرد به امام هادی گفت شنیدم میخوای بر علیه من سلاح بخری و شورش بکنی. آقا فرمود نه، تو که تمام خونه منو گشتی. گفت این پولا برای چیه؟ امام هادی فرمود به مهر روی این پولا یه نگاه کن. متوکل نگاه کرد، دید مهر مادرش رو این پولاست. عجب. گفت به مادرم بگید بیاد ببینم. مادرش اومد گفت مادر، تو این پولا رو به امام هادی دادی؟ این کیسه ها مال توه؟ گفت آره مال منه. گفت برای چی دادی؟ گفت یادت مریض شده بودی، یه دمل چرکی زده بود، تمام اطبا از درمان تو عاجز شدن، یادت ناله می زدی، یادت همه منتظر مرگ تو بودن، من مادرم نمیتونم تحمل کنم. همون موقع این درهم و دینارا رو نذر پسر فاطمه امام هادی کردم برای شفای تو، فردا صبح حال تو خوب شد و من به نذرم عمل کردم. یا امام هادی، یعنی امروز تو سامر را یه مجلس عزا برای شما به پا میکنن آقا. حالا هر کی هر حاجتی داره بسم الله بگیره از امام هادی. امام هادی به شهادت رسید. امام هادی در اثر زهر از دنیا رفت، درسته. اما امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن که وقتی از دنیا رفتن امام عسکری علیه السلام تنها کنار پدر بود. خلاصه امام هادی جان داد اما تنها نبود. پسر اومد سر بابا رو به دامن گرفت. من حرفا رو میزنم گوریزشو ببینم خودتون میزنید که من دیگه روزه نخونم. امام هادی علیه السلام از دنیا رفت، امام عسکری تنها، پدر رو متکفل شد، غسل داد، کفن کرد، همه این کارو. عده‌ای اومدن برای تسلیت به امام عسکری، یه وقت دیدن امام عسکری گریبان چاک داد، گفتن آقا در شأن شما نیست که در مصیبت گریبان چاک برید. امام عسکری با این کلمه فرمودن تو چه میدانی؟ موسی وقتی داداشش هارون از دنیا رفت گریبان چاک داد، من چجوری گریبان در مصیبت بابام چاک ندم؟ امام عسکری من یک سوال از شما بکنم، مگه بابای شما بدنش رو زمین مونده بود؟ مگه بدن بابای شما زیر سم ستوران رفت؟ امام عسکری مگه بدن بابای شما عریان موند؟ امام عسکری فدات بشم، شما کنار بدن بابات گریبان چاک میری، مگه رو بدن بابات چیزی بود؟ مگه عده‌ای رفتن به اسباشون نعل تازه زدن به بدن بابات تاختن؟ امام عسکری شما جان دادن باباتون امام هادی رو دیدید، گریبان چاک دادی، مگه کسی رو سینه باباتون نشسته بود؟ امام عسکری گریبان چاک دادی، مگه خنجر به هنجر بابات امام هادی گذاشتن؟ آی دلا به سوز برا غریب کربلا حسین، از بالای تل زینمی دارن میبینم، خودم دیدم ز بالای بلندی حسین تشنه لب را سر بریدم.